سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشته نگام شنوید. داشته ها این برنامه: ایالات متحده امریکا میگوید که در مورد آزادسازی پول های منجمد شده افغانستان پلیسیش تغییر نکرده و بستگی به عمل کرده طالبان دارد. در داخل افغانستان مردم در نقاط مختلف از وضعیت بد اقتصادی شکایت می کنند.
الان هیچ پولی هم نداریم، خانواده ما اعمال پیرندر حالتی هیچ،
تمام معاشات ما قطع شده، اعمال بی معاش هستیم، یعنی وضعیت ما بسیار خرابه.
در مورد بحران جاری اقتصادی افغانستان و ادامه انجماد پول های افغانستان از سوی امریکا از یک آگاه امور پرسیده ایم.
پولی که به افغانستان رها میشه او باید به دست نظامی های طالبان نرسد تا که در امور نظامی از او استفاده کنند.
برنامه های هفته و حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
او پندوب باز تفید تفید پخته میکنه، باز پخته باز خشک میشه، دموجه باز هم اتمو پخته دمو بطنش خشک میشه.
اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها: کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید میلیون ها نفر در افغانستان در آستانه زمستان به کمک های فوری نیاز دارند. صدر اعظم جرمنی میگوید فروپاشی اقتصاد افغانستان به نفع هیچ کس نیست. بلاک امنیتی تحت رهبری روسیه در سرحدات تاجیکستان و افغانستان تمرینات نظامی انجام میدهد. تفصیل خبرها: سازمان ملل متحد هشدار داده که با گذشت هر روز زمان برای کمک رسانی به افغانستان از دست می رود. بابر بلوچ، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، دیروز گفت که در آستانه زمستان میلیون ها تن در افغانستان به کمک های فوری بشری نیاز دارند.
نباید فراموش کرد که افغانستان در میان کشورهای جهان شامل است که بدترین وضعیت اضطراری بشری را تجربه می کند. میلیون ها تن به کمک فوری نیاز دارند. بیش از 3.5 میلیون تن مجبور شدند به خاطر ناامنی خانه هایشان را ترک کند.
سازمان ملل متحد می گوید در نظر دارد که در جریان این هفته برای 60 هزار تن در افغانستان کمک های فوری را فراهم کند. صدر اعظم ایتالیا برگزاری نشست گروه 20 در مورد افغانستان را موفقانه خواند. ماریو دراگی دیروز در پایان این اجلاس گفت که رهبران 20 کشور بزرگ اقتصادی جهان به صورت مشترک به بحران افغانستان پاسخ دادند.
در مجموع این نشست را موفقانه می دانم، زیرا به باور من نخستین بار است که رهبران به صورت مشترک به بحران افغانستان پاسخ می گویند.
در اجلاس دیروز 20 کشور ثروتمند جهان تصمیم گرفته شد که 1 میلیارد یورو به افغانستان کمک شود. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید جامعه جهانی نباید به فروپاشی اقتصاد افغانستان اجازه بدهد. خانم مرکل در اجلاس آنلاین سران 20 کشور بزرگ جهانی گفت
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرایتان. خبرهای بیشتر را در ساعت بعدی و همچنان در نیمه این ساعت با شما خواهیم داشت. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. تای روشان در بخش تخنیک مرام کاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. امریکا میگوید که پالیسیش در پیوند به آزادی پولهای منجمد شده افغانستان تغییر نکرده. ایالات متحده امریکا رابطش با حکومت جدید افغانستان را به عمل کردن محدود کرده و گفته که میخواهد اطمینان حاصل کند که این کشور یک بار دیگر به مرکز طراحی عملات علیه امریکا مبدل نخواهد شد. طالبان در پیوند به اظهارات تازه مقام های امریکایی چیزی نگفتن، اما پیش از این مسئولان طالبان این اقدامات را تلاش در راستای بی‌ثبات سازی افغانستان خوانده بودند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دو روز پس از نشست مقام های امریکایی با هیئت طالبان در قطر، هر دو طرف نتایج این نشست را مثبت و موفقانه خواندند. اما ایالات متحده آمریکا میگوید که سیاستش درباره آزاد کردن پولهای منجمیچره افغانستان تغییر نکرده است. یکی از موضوعات نشست دو همیان مقامهای آمریکایی و طالبان موضوع آزادسازی پولهای افغانستان بود. امیرخان متقی سرپرست طالبان برای وزارت خارجه پس از این نشست گفته بود که امیدوار است که آمریکا پولهای منجمیچره افغانستان را آزاد سازد. اما جین ساکس خنگوی قصد سفید به این امید آقای متقی پاسخ ناامیدانه داد. خبرنگاران در یک نشست خبری بر روز سه‌شنبه از بانو ساکی پرسیدن که آیا سیاست آمریکا در پیوند به آزادسازی پولهای منجمیچره افغانستان تغییر کرده است. خنگوی قصد سفید در پاسخ گفت که در سیاست آمریکا در این مورد هیچ تغییراتی به میان نامده است. همزمان با به قدرت رسیدن طالبان، آمریکا پشتیبانه بانکی افغانستان را به ارزش 9.6 میلیارد دلار منجمی ساخت. طالبان و شماری از افغانان بارها خواستار آزادسازی این پول شدند. تا جایی که عمران خان نخست وزیر پاکستان نیز به این خواست هم صدا شد، اما تا به حال به این خواسته ها پاسخ مثبت دادن نشده است. وزارت خارجه آمریکا نیز به پولهای منجمیچره افغانستان اشاره کرده و روابط با طالبان را وابسته به عملکرد حکومتی این گروه دانسته است. نت پرایس خنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته به خبرنگاران گفت آنان میخواهند اطمینان حاصل کنند که از این کشور یک بار دیگر به عنوان مرکز طراحی حملات علیه آمریکا استفاده نمی شود.
زمانی که شما در پیوند به پشتیبانی بانک مرکزی صحبت می کنید، من نمی خواهم زیاد پیش برم، اما چیزی که من در این باره می گویم همان موضوعی است که ما بارها تکرار کردیم. ما هر دولت ملی افغانستان را عمل کردش در بخش های کلیدی را ارزیابی می کنیم و به آنان برخورد می کنیم.
طالبان در پیوند به اظهارات جدید مقام‌های آمریکایی چیزی نگفتند، اما مسئولان این گروه پیش از این واکنش‌های در پیوند به این گونه اظهارات داشتند. در آخرین مورد امیرخان متقی سرپرست طالبان برای وزارت خارجه افغانستان گفته بود که به آمریکا که یک قدرت بزرگ است، زیبنده نیست که پول‌های یک کشور فقیر مانند افغانستان را منجمی سازد. آقای متقی در دیدار با مقام‌های آمریکایی در دوحه گفته بود که ایالات متحده نباید در راستای بی‌ثباتی افغانستان تلاش کند. ایالات متحده آمریکا تا به حال دلایل منجمی سازی پشتیبانه بانکی افغانستان را روشن نساخته، اما خواسته‌هایش از طالبان مشخص است. احترام به حقوق بشری، اجازه با آموزش و کار زنان و دختران، قطع رابطه با گروه‌های تروریستی و ایجاد یک حکومت همشمول از جمله خواسته‌های مهمی آمریکا از طالبانند. اما طالبان در پاسخ به این همه خواسته‌ها می‌گوید به تعهداتش با جامعه جهانی متحد است، اما اجازه نمی‌دهد که کسی در امور داخلی افغانستان مداخله کند.
شنیدید که ایالات متحده آمریکا گفته که در مورد آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان پالیسیش تغییر نکرده و این همه بستگی به عمل کرده طالبان دارد. اما در داخل افغانستان مردم در نقاط مختلف از وضعیت بد اقتصادی شکایت می کنند. یک نمونه آن برخی از باشنده های غورند. بسیاری از خانواده های قربانیان جنگ در ولایت غور در وضعیت بد اقتصادی زندگی می کنند و آنها می گویند که فقر، بیکاری و عدم دریافت حقوق شهدا و معلولان باعث شده تا آنها در این وضعیت به سر ببرند. نیازمندان خواهان کمک های فوری از سوی نادهای ملی و بین المللی هستند. گزارش داریم در این مورد که با صدای یکی از باشندگان غور آغاز می شه.
الان هیچ پولی هم نداریم، خانواده ما مال پیرن در حالتی که هیچ نانواری هم نداره، فقط نانوار این خانواده فقط من میخواستم برم ایران، مرزا ایران هم مال
پیرن. احمد ضیاء 14 ساله نانوار خانواده بزرگی است. مقام های حکومت پیشین گفتند پدر و سه کاکای احمد ضیاء 2 سال پیش در مزرعه به دست جنگجویان گروه طالبان در روستای قدس کشته شدند. آنها قبلا به نیروهای مردمی علیه این گروه پیوسته بودند. پس از کشته شدن آنها مسئولیت سرپرستی خانواده 30 نفری این 4 برادر بر عهده احمد ضیا که در آن زمان پسر 12 ساله ای بود افتاد. در کنار احمد ضیا بی بی اسما مادر او نیز لباس های نیروهای امنیتی روستایشان را در بدل پول شستشو می کرد. دو سال پیش هنگامی که من به روستای قطس به خانه احمد ضیا رفتم، او در سرمای زیر صفر با سه مرکبش روزانه 4 کیلومتر را می پیمود تا به نیروهای امنیتی بر فراز کوه آب ببرد. او ماهانه در بدل این کارش 4000 افغانی دریافت می کرد. اما اکنون پس از تسلط طالبان بر افغانستان، او کارش را از دست داده و می خواهد برای تأمین مخارج خانوادهش به ایران برود. احمد ضیا به رادیو آزادی بیشتر گفت:
میخواستم برم ایران دو اونجا کار بکنم، یا لامه اینان به این سی سر نفوس پیدا کنم. به اینا دولت بود یا چیز چاره برای ما میداد. حال خود دولت هم سقوط کرده. از امارت اسلامی افغانستان خواهش مندیم که به ما یک کمک چیزی بکنم.
اعضای خانواده احمد ضیا شامل 24 کودک و 6 زن میشود. اکنون در سرمای زمستان خانواده او نیازمند خوراک، پوشاک و مواد سوخت است. بی بی اسما مادر احمد ضیا نیز نگران وضعیت زندگی ایشان است.
ما که ندو بی سرپرست منده ایم دیگه یک بچه نادانی دو حساب چار خانه ایمی کدوم مار بگیر ایزوم مار بگیر کوش پوی بگیر جغلی بر میشه انده بوم ما یه دیگه انده چیزایی که ما ایچیدگی که ما خیل داریم یعنی آلید که ایچیدگی دیگه کشتو باشه کشکی آلی همیشه کماشو پر باشه.
خانواده احمد ضیا سالانه از آمریت شهدا و معلولان نیز حقوق دریافت می کردند. اما اکنون میگویند که معلوم نیست که دیگر این حقوق را دریافت کنند یا نه. در کنار خانواده احمد ضیا صدها و یا هزاران خانواده دیگر نیز همین گونه زندگی میکنند. سراج الدین که از نایه پا معلول شده و با دو آسای چوب راه می رود به رادیو آزادی می گوید:
جوان آمد از طریق دولت بود یا طالب بود نفهمیدیم آمد بلی خانه خورده گلیم ما معلول شد. تقریبا دو سال میشه که ما ماش نگرفتیم که این امسال می گفتن ماش می تیه که اوله شده بود به عزیزی بانگ رفته بود که جنگ بدبختانه تمام ماشات ما قد شده امال به ماش هستیم، یعنی وضعیت ما بسیار خرابه. یعنی دو تا آسای چوب داریم نه این فهم ما کاروبار نمیتونیم. بعد دولت امارت اسلامی توجهی درباره معلولین بکنه.
مولوی شمس الله قد معاونی ولی طالبان در غور میگوید که آنان برای خانواده های قربانیان جنگ به زودی کمک های بشر دوستانه میفرستند. روز گذشته اتحادیه اروپا بسته کمکی به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار را در نشست گروه 20 برای افغانستان اعلام کرد تا از فروپاشی اقتصادی در این کشور جلوگیری شود. اکنون خانواده 30 نفری احمد ضیا در غور و میلیون ها افغان عادی در مناطق دیگر افغانستان منتظر کمک هستند.
از یک سو انجماد پولهای افغانستان، از سوی امریکا و از طرف دیگر محدودیت ها بر کمکهای بشری و مشکلات اقتصادی مردم در نقاط مختلف افغانستان. سوالی جاست که طالبان بر بیرون رفت از بحران اقتصادی کنونی چی باید کنند و جامعه جهانی با وارد کردن فشارهای اقتصادی در پی چی هستند در افغانستان؟ امی پرسش در آغاز یک مصاحبه تلفنی از عبداللطیف متین مشاور سابق سازمان ملل در امور امنیت جهانی و دولتداری پرسیدم. او برایم گفت:
فعلا جامعه جهانی از دو شیوه کاری استفاده می کنند به این خاطر. یکی شیوهش ایست که اقتصاد افغانستان از رکود جلوگیری شود. اقتصاد خود کشور افغانستان. و قسمت دومش ایست که اقتصاد افغانستان به طور باید اداره شود که پولی که به افغانستان رها میشه او باید به دست نظامی های طالبان رسد تا که در امور نظامی از او استفاده کنند. باید پول ها مطلق به خاطر رفاه و بهبود زندگی شهروندان افغانستان مصرف شوند تا بتانند که این وضع پول های رها شده را باید اونا تحت بررسی و کنترلشان داشته باشند.
بله اما متین صاحب، بله اما متین صاحب، ایجا سوال من این است که تا زمانی که یک میکانیزم ایجاد میشه، تا زمانی که جامعه جهانی طالبا را به رسمیت میشناسد، تا زمانی که امریکا پول منجمد شده را آزاد میکنه، در داخل افغانستان در نقاط مختلف مردم داد از گرسنگی میزنن، مردم شکایت میکنن از ورشکستگی اقتصاد. شما چی فکر میکنین تا هو زمان به مردم چی شوه، تا زمان غم مردم چطور خورده شوه، مشکلات مردم چطور رفع شوه؟
بله، اصل گپ دمی است که انتونیو گوترس گپش همی بود که اونا میخوان که در مجلس آینده G20 این موضوع را همراه رئیس جمهورا و وزرای مالی کشورهای G20 مطرح کنن تا بتونن که یک مکانیزم منظم براشان جور کنن تا که پول که آزاد میشه باید به رفاه و بهبود زندگی مردم افغانستان برسن، نه به امارت اسلامی، که با اونا یک طریقه شاید به نظر نهی باشه که ما در آخر شنیدم که ماموریت یوناما باز برای 6 ماه تمدید شد که یک خبر خوش است برای ما. اگر از طریق یوناما و دیگر مؤسسات ملل متحد بتانن که پولا را مستقیم به کارمندان وزارتخانه از طریق UN برسانن، نه از طریق امارت اسلامی، اگر اینطور یک میکانیزم جور شود، جامعه جهانی شاید اعتبار کنن که خوی پولا را ما آزاد میسازیم و میتیمش به مؤسسات که در افغانستان مصروف هستن و باز اونو مؤسسات بایدی پولا بخاطر مسائل بشری خود و مسائل انکشافی مؤسسات ملل متحد هم استعمال نکنند. اونا باید باز هر مؤسسه مربوط وزارت مربوط ملل متحد با وزارتخانه مربوط افغانستان باید کار کنند که پول از طریق اونا برشان برسند.
اگر ما شما برگردیم به 20 سال گذشته، در 20 سال گذشته مؤسسات خارجی در افغانستان فعال بودند. در 20 سال گذشته امریکا بیش از 100 میلیارد دلار در بخش غیر نظامی در افغانستان کمک کرده، اما زندگی یک دیقان، زندگی یک معلم، زندگی یک کارمند صحی اصلا تغییر نکرده. پس چی تضمین است که کمک‌ها باز میرسه به نیازمندا؟
همین طریقی شیوی کاری که مؤسسات ملل متحد باید اختیار کنن، همین خودش یک تضمین. خود مؤسسات ملل متحد طریقه و شیوه هایی که اونا باید تدبیر کنن برای خود به این کار خودش یک ضمانت است، بخاطر که جامعه جهانی مؤسسات ملل متحد فعلا زیاد اعتبار میتن.
تا زمانی که این میکانیزم ایجاد میشه، تا زمانی که همه چیز در یک روال عادی همه چیز تنظیم میشه، چی راه حل وجود داره که افغانستان از بحران اقتصادی که فعلا در او است و طالبا هم حکومت سرپرست را اعلان کردن از این بیرون شوه؟
کسایی که طالبا با کار استخدام میکنن تا که اونا مردم های مسلکی را در پوست های مسلکی جا با جا نکنن، این کار شدنی نه. باید معین صاحبا، رئیس صاحبای ریاست ها در هر وزارت باید اینا افراد مسلکی باشن و باید یک دستاویز در دست داشته باشن که چی تحصیلات دارن، چی تجربه ها دارن و در یک وزارت خانه چی کردن. تا که تر مردم ها را روی صحنه نگیارن فکر نکنم که مشکل حل شود.
عبداللطیف متین، مشاور سابق سازمان ملل در امور امنیت جهانی و دولت داری بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تنها کسانی که از جنگ متضرر شدند، با وضعیت بد اقتصادی روبرو نیستند و مجبور به ترک خانه‌هایشان نشدند. برخی از باشنده‌های ولایات مختلف افغانستان میگویند که به دلیل خشکسالی‌ها که به کشت و کارشان آسیب رسانده بود، هم مجبور به ترک مناطقشان شدند و در وضعیت بد به سر میبرند. این در حال است که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان از آغاز دوباره روند توزیع کمک‌ها برای متضررین خشکسالی در ولایت‌ها خبر داده. جزئیات در این گزارش.
داود که باشنده ولایت بادغیس است میگوید به دلیل خشکسالی و مشکلات اقتصادی محل زندگیش را ترک کرده و اکنون در یکی از کمپ‌های بیجا شدگان در هرات زندگی میکند. او بر رادیو آزادی گفت که خشکسالی بیچارهشان کرده.
اینجا در هرات زندگی میکنم، در ولسوالی کرخ با خشکسالی و اینجا به هرات اومدم. مردم اینجا با گشنگی و با فقر مواجه است. به خدا یک کیلو از ما از یک خانه دیگه قرض میکنم به یکی دیگه میدم. حالا معنی مردم هم همین طوری هستن، این طوری ما چیکار کنم؟ نه کار است، نه به دیگه کشور میتونم برم.
خشکسالی در شمال دیگر از ولایت به کشت و زراعت دقیق نیز آسیب رسانیده است. حاجی عبدالکریم یکی از بزرگان ولسوالی قیصار ولایت فاریاب به رادیو آزادی گفت که مردم به سبب خشکسالی نتوانستند حاصلات خوب برداشت کنند.
این سال گندم نشد، مواد غذایی مردم خودش هم نداره، این منطقه مالدار است، کوهستانی است، مردم هم نداره، همچون وضعشان خیلی خراب است.
متضررین خشکسالی از حکومت سرپرست طالبان و موسسات امدادرسان میخواهند که به مشکلاتشان رسیدگی کنند. در این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان خشکسالی افغانستان را متاثر از تغییرات اقلیمی جهان میداند و از تلاش‌ها به هدف رسانیدن کمک به متضررین خبر می‌دهد. مسئولان این وزارت به رادیو آزادی گفتند که ولایت‌های غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، فرا و جوزجان از لحاظ آسیب پذیری از خشکسالی در کتگوری نخست و دیگر ولایت‌ها در کتگوری دوم قرار دارند. احمد نافع رئیس بخش آلات اضطرار این وزارت در مورد روند رسیدگی به متضررین و توزیع کمک‌ها به آنان گفت:
همزمان با اینکه خشکسالی پیش‌بینیش صورت می‌گیرد، کمک‌ها در اکثر ولایت افغانستان در ذخایر و گودام‌ها مواد غذایی غیر غذایی وجود داره که برای دهقانان و برای متضررین خشکسالی و سایر متضررین رویدادهای طبیعی توزیع جریان داره.
آقای نافع گفت که با تحول جدیدی که در کشور رونما شد، روند توزیع متوقف شده بود، اما حالا این روند به گونه عادی ادامه دارد. او گفت که گفتگوها به هدف کمک رسانی به بیجا شدگان خشکسالی با نهادهای امدادرسان ادامه دارد. این در حال است که اخیراً کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان گفته است که جهانیان کمک را که با افغانستان وعده کردند باید هرچه زودتر فراهم کنند. وال استریت جورنال نیز در گزارش نوشته که از میان 34 ولایت افغانستان خشکسالی 25 ولایت را فرا گرفته و این موضوع وضعیت زندگی 14 میلیون نفر را متاثر کرده است. این روزنامه به نقل از ریچارد رینچارد رئیس سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان یا FAO نوشته است که این شدیدترین خشکسالی است که افغانستان در 35 سال گذشته تجربه کرده است. او افزوده که این موضوع زندگی کشاورزان را نیز با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو کرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد این که در تالارهای مردانه ولایت هرات آلا بدیل موسیقی اجرا میشه. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که وزرای خارجه آمریکا، امارات متحده عربی و اسرائیل امروز چهارشنبه در واشنگتن با هم ملاقات میکنند. ایران یکی از موضوعات شامل اجنده است. جزئیات در این گزارش.
این گردهمایی سه جانبه در حال برگزار می شود که حکومت رئیس جمهور جو بایدن تلاش می کند که روند عادی شدن روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس گسترش یابد. این روند از سوی حکومت سابق آمریکا بر رهبری دونالد ترامپ آغاز شده است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با همتایان اسرائیلی و اماراتی خود یائیر لاپید و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان نشست‌های دو جانبه نیز خواهند داشت. نگرانی مشترک در مورد ایران که انتظار می رود در صدر آجندای این نشست قرار داشته باشد، اسرائیل و کشورهای عربی خلیج فارس را با هم نزدیک ساخته و سبب توافقات ابراهیم شده است. این توافقات منجر به عادی شدن روابط اسرائیل با امارات، بحرین و المغرب شده است. عربها و یهودیان خود را خیشاوند همدیگر و از نسل ابراهیم می دانند. رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ توافقات ابراهیم را یک دستاورد بزرگ حکومت خود عنوان می کرد. حکومت کنونی آمریکا بر رهبری جو بایدن هم از این توافقات ستایش کرده و انتقاداتی را که گویا توافقات ابراهیم حق فلسطینیان را نادیده گرفته رد کرد. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت توافقات ابراهیم در راستای دستیابی به یک شرق میانه بیشتر مسالمت‌آمیز و شگوفا کمک خواهد کرد. این مقام که نخواست نامش ذکر شود به خبرنگاران گفته که ایالات متحده امیدوار است که عادی شدن روابط میان اسرائیل و کشورهای عربی منجر به پیشرفت گفتگوها میان فلسطینیان و اسرائیل نیز شود. و ایمی افزاید که ایالات متحده، اسرائیل و امارات متحده عربی تشکیل گروه‌های کاری را برای گسترش همکاری در عرصه‌های انرژی، آب و همزیستی مذهبی اعلان خواهند کرد. اسرائیل و امارات بعد از اینکه در سپتامبر سال 2020 توافقنامه عادی سازی روابط را امضا کردند، از برخی دستاوردها گزارش دادند. اسرائیل توانست که خود را از انزوا در منطقه برهاند و ابوظبی هم ابراز امیدواری کرد که در دهه آینده با قیمت 1 تریلیون دلار فعالیت اقتصادی داشته باشد. مقام وزارت خارجه آمریکا بدون جزئیات بیشتر گفته که حکومت رئیس جمهور بایدن برای گسترش عادی سازی روابط فعالانه تلاش میکند.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت میشنوید.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را هم به شما خواهیم داشت. اکنون میشنوید که با ممنوعیت موسیقی در تالارهای مردان هرات از سوی مسئولان محلی طالبان، کاربار گروه های بدیل موسیقی در مراسم خوشی رونق گرفته. این گروه ها به جای موسیقی تلاوت قرآن کریم، نعتخوانی، شعرخوانی و تئاتر را اجرا می کنند، اما در مراسم زنانه عروسی ها موسیقی پخش می شود. همکارم به چگونگی برگزاری مراسم عروسی مردانه بدون موسیقی در هرات در زیر سلطه طالبان دی گزارش پرداخته.
دو بیتی محلی هراتی بدون ساز در یک از محافل عروسی با ممنوعیت موسیقی و رقص در تالارهای عروسی مردانه برگزاری مراسمهای عروسی و خوشی شور و هیجان سابق را ندارد. اما در عروسی زنانه همچنان موسیقی پخش می شود و تاکنون کدام محدودیتی وضع نشده. حالا در دوران حاکمیت طالبان به جای گروه های موسیقی، گروه های تبلیغ اسلامی در عروسی های مردانه روی کار آمده. رامین فرامند یک از این گروه ها را تأسیس کرده و کاربارش نیز رونق یافته.
مدت یک ماه میشه گروه ما تشکیل شده و 6 نفر جمله خودم 6 نفر اعضای گروه هستن. برنامه‌های متنوعی دارن، سخنرانی هست، بخش تئاتر، مسابقات و همچنان نتخواندن.
یک از مسئولان تالارهای عروسی هرات با حفظ هویتش به رادیو آزادی گفت که مسئولان فرهنگی طالبان برایشان شفاهی تذکر دادند که اجازه اجرا به گروه‌های موسیقی را ندهند. این در حالی است که در اوایل تسلط طالبان بر کابل، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در یک کنفرانس خبری موسیقی را در اسلام حرام دانسته بود. بیشتر مراسم‌های عروسی مردانه و زنانه در هرات کماکان در تالارها برگزار می‌شود و در این مراسم‌ها علمای دینی بیشتر وقتها به تبلیغ دین می‌پردازند.
امیدواریم که خداوند متعال به پیوند ناگزیرشان را توأم با شادی، برکت، خوشبختی و خوشحالی بگرداند.
سلطان احمد محمدی، 35 ساله، یک از اعضای گروه های اسلامی مصروف تدوین ویدیو است. خوشحالی از چهره سلطان احمد به خاطر رونق گرفتن کاروبارش موج میزند و میگوید که مردم به جز از بردن گروه های اسلامی به محافلشان چاره در دوران حاکمیت طالبان ندارند.
و از روزی که دولت امارات اسلامی شده در افغانستان حکومت میکنه، خب موسیقی در کل قطع شده و حتی اجازه نمیدن به هیچ گروهی که بتونه موسیقی کنه. به این خاطر که موسیقی قطع شده، حال گروه های اسلامی زیاد شده. دیگه به خاطر مردم هم مجبورن که به خواسته ناخواسته باید گروه اسلامی به محفل خوب برن. به همون خاطر محفل ها زیاد شده و گروه های اسلامی هم کمک زیاد شد.
اما در عروسی های مردانه به جای موسیقی صدای نعتخوانی به گوش می رسد. محمود 27 ساله در عروسی خود آرزو داشت که موسیقی رقص و پایکوبی باشد، اما تسلط طالبان بر افغانستان باعث شد که این آرزویش رنگ واقعیت به خود نگیرد. او حالا از روی ناگزیری گروه اسلامی را جهت تبلیغ در مراسم عروسی خود هماهنگ کرده است.
بیامانین که می یک محفل سنتی دارین، من موسیقی اینا که فلان از موقعی که امارات اسلامی آمده موسیقی ها معنی شده بسته نمیشه. حال ما بیامانین که یک گروه سنتی مثلا تشکیل بدیم محفل ما که برگزارش خوب پیش بره.
آمار اتحادی هنرمندان موسیقی هرات نشان میداد که در این ولایت تا قبل از تسلط طالبان بیش از 50 گروه موسیقی فعالیت میکردن، اما حالا فعالیت همه این گروه ها متوقف شده است. Thank you. احتمال زیاد دیگر صدای دلنواز ساز و دول در تالارهای عروسی هرات لااقل در دوران حاکمیت طالبان شنیده نمی شود و این نوع موسیقی در تقابل با طالبان رنگ باخته و جای خود را به گروه های تبلیغ اسلامی با مانند دوره نخست حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی داده است.
با این گزارش رسیدیم به نیمه دوم ساعت و نیمه دوم برنامه. 5:30 عصر با وقت کابل شد. سید سمی عباس در استودیو است تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
سازمان ملل متحد هشدار داده که با گذشت هر روز زمان برای کمک رسانی به افغانستان از دست می رود. بابر بلوچ سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان دیروز گفت که در آستانه زمستان میلیون ها تن در افغانستان به کمک های فوری بشری نیاز دارند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید جامعه جهانی نباید به فروپاشی اقتصاد افغانستان اجازه بدهد. خانم مرکل گفت فروپاشی اقتصاد افغانستان به نفع هیچ کس نیست. ایالات متحده برای برنامه بیرون کردن امریکایی ها و افغان هایی که با امریکایی ها کار کردند از افغانستان یک نماینده نو تعیین کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده است که الیزابت جانسون به جای سفیر جان بس اکنون پروسه خروج افراد از افغانستان را هماهنگ می کند. فنلند تلاش دارد 50 نفر را از افغانستان بیرون کند. پیکا هاویستو وزیر خارجه فنلند می خواهد این افراد را به طور مسئول به این کشور برساند. فنلند از 11 آگوست تا حال در حدود 400 نفر را از افغانستان بیرون کرده است. بلاک امنیتی تحت رهبری روسیه که یک تعداد از کشورهای همسایه افغانستان هم در آن شاملند در نزدیکی سرحدات تاجیکستان و افغانستان تمرینات نظامی انجام می‌دهد. در این پیمان امنیتی تحت رهبری روسیه تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، ارمنستان و بلاروس شاملند. و مقامات جرمنی میگویند تعداد پناهجویانی که از طریق پولند و بلاروس به این کشور رفتند بیشتر شده است. پلیس فدرال جرمنی میگوید از ماه آگوست به این سو بیش از 4300 پناهجوی غیرقانونی به این کشور رفتند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه های که پیدگر نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد ازی که موسیقی در افغانستان پیشینی تاریخی داره و از گذشته تا حال چهره های سرشناس در تلاش زنده نگه داشتن و رشد موسیقی سنتی در این کشور کار کردند. با آنکه 20 سال گذشته بستر مناسب برای نوازندگان و خوانندگان موسیقی اصیل افغانستان فراهم کرده بود، اما اکنون با حاکمیت طالبان سرنوشت این بخش از تاریخ افغانستان چی خواهد شد؟ طالبان در رابطه به موسیقی چی نظر دارند؟ همه را در این گزارش میشنویم.
همرا بیازمودم ز تو خوشترم نیاد.
محمد ابراهیم خواجه احراری 20 سال است که نوازنده نی و خواننده اشعار تصوفی مولاناست. موهایش را در راه شناخت مولانا و اشعارش سفید کرده است. او نی می نواخت و شعرهای مولانا جلال الدین محمد بلخی را می خواند. چند رقصنده سما نیز در محافل عرفانی همراهیش می کردند. اما در حال حاضر به دلیل هراس از مخالفت طالبان، عاشقان عرفان و تصوف از شنیدن نوای نی مولانا محروم هستند. او می گوید که در حال حاضر خوانش شعر مولانا همراه با نی دیگر در افغانستان ممکن نیست، حداقل تا زمانی که طالبان در افغانستان حاکم باشند. اما این برای او پایان راه نبوده. اکنون در قونیه شهر مولانا در ترکیه مهاجر شده تا راه عرفان و طریقت را جدی تر پیش بگیرد. به نظر می رسد که مهاجرت به ترکیه برای خواجه احراری تصمیم دشواری بوده، اما نمی توانست از عشقی که به صوفیگری دارد به سادگی بگذرد.
این موسیقی رو باز چون به نام عرفان موسیقی میشن بدتر میدونن از هر موسیقی دیگه. کسانی که این موسیقی رو انجام میدن به یه طریق باز گناهکار میدونن، چون میگن که اینا به نام دین و عرفان موسیقی میکنن که بدترین موسیقیه که در دین اصلا موسیقی نیه، در عرفان موسیقی نیه. مثلا حضرت مولانا میگه خمر من و خمار من، باغ من و بهار من، خمر و خمار و یار و هر نفس آواز عشق. عشق در اشعار مولانا بسیار یاد شده. بنابراین برداشت از اینا به اون سطحی نیه که بفهمن که هدف حضرت مولانا چی بوده. اون همون مسائل باطنی محبت پروردگار به صورت رمز گفته شده.
تسلط طالبان در افغانستان خفقان شدیدی بر هنر موسیقی ایجاد کرده و افغانستان بار دیگر به مانند نیمه دوم دهه 90 میلادی به کشور بدون ساز و آواز مبدل گشته است. طالبان میانه خوبی با هنر موسیقی ندارند، چه در نخستین دوره حاکمیتشان و چه حالا. صدای دلنواز رباب یکی از سازهای اصیل موسیقی محلی افغانستان با حاکمیت طالبان در فضای عمومی ممنوع شده است. حالا نوازندگان و دوستداران رباب باید پنهانی بزم برپا کنند تا از صدای دلکش رباب بی بهره نمانند، آن هم در دوران حاکمیت طالبان. جاوید معرفی یکی از محلی خانان از کابل:
این فعلا موسیقی خود در حالت قرار داره که هیچ اصلا اجازه نمیدن موسیقی کار کنه کس. یا مثلا اون هنرمندایی که در حرکت میکنن یکان محفلهایی که در پود میرن بسیار با مشکل ساز خود میبرن، به این حالت قرار داره موسیقی. اگر ببینن جای امکان داره که وارم اذیت کنه بزنن و سازشون آمیده کنن. دیگه تا بالا همه یکی دو تاره گرفتن و یکی دولسونه گرفته بود واره
از این میان نه تنها نوازندگان و خوانندگان محلی بلکه سازندگان آله های موسیقی محلی چون رباب و دوتار نیز ترک وظیفه کردند. داوچا پاینده سازنده رباب و دوتار میراثدار ساخت آله های موسیقی اصیل افغانی است. او در 20 سال گذشته در گوشه شهر هرات میزبان هنرمندان داخلی و مشتریان خارجی برای ساخت و ترمیم آله های موسیقی بود. اکنون اما درب کارگاهش را برای همیشه بسته است، حداقل تا زمانی که طالبان حاکمیت داشته باشند. آقای پاینده نیز راه مهاجرت را پیش گرفته، کاری که در دوران پیشین طالبان کرده بود. تلاش کردیم دیدگاه طالبان را درباره وضعیت موسیقی سنتی داشته باشیم، اما پس از چندین پیام بلال کریمی عضو دفتر مطبوعاتی این گروه با وعده‌های زیاد پاسخی ارائه نکرد. اما این گروه در دوران حاکمیت نخستشان در سال 1996 پخش و فعالیت هر نوع موسیقی را در افغانستان ممنوع کرده بودند. مخالفت طالبان با هنر موسیقی بار دیگر به خاموشی اجباری آوازخوانان و نوازندگان انجامیده و آنانی که توانایی خروج از افغانستان را نداشتند خانه نشین شدند و در بدترین شرایط اقتصادی زندگی می کنند. برخی دیگر اما مانند محمد ابراهیم خواجه احراری آزادی در هنر را در مهاجرت جستجو می کنند. در کنار این تلویزیون ملی افغانستان که کنترل نشرات آن در دست طالبان است هیچ گونه موسیقی نشر نمی کند و برخی رسانه ها هم به دلایل نامعلوم پخش برنامه های موسیقی خود را متوقف کردند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را با برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگوییم. در این برنامه در مورد حق مالکیت بحث میکنیم و در این بحث عبدالواحد سیرت، یک تن از حقوقدانان افغان با ماست. آقای سیرت را به برنامه خوش آمدید میگیم و در آغاز اگر لطف کرده بگوین که حق مالکیت یعنی چی؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به ای به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، به او محل و به او معانی اگه بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کردم. پس به می اساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده، وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما بروایتی که است و یک خرما در دهن، مادرش سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیره دمو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی بیان بنام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه. و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جنبندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی، بعد از حیات حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به یه چیز کردین. به دوستای عزیز خود باید بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله عزوجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتونه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولد و تا در حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارام. و این در فرق نیست چی او طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانند، شما بگوین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتاً که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه، چی و دختر باشه، چی پسر باشه، چی در دنیا باشه، چی در بطن مادر باشه، چی در خانه باشه، چی او عروس شدگی باشه، حق مالکیت زن داره. و بر ما بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها است که صاحب مالک بوده، مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت. و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته معنی از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتا برای خانمهای عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. مدبار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله، خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده
تان امروز مثل برواری کشته میشن.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد، حق اولیت از او می باشد در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین از این ادا شود. بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است. بعد ازو به ورثه‌ای که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی
داره.
حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهرهای عزیز ما، از حقوق بیشتری در دین مبین اسلام یا دارا هستن، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستن. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. خیلی
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابقی رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا از نزدیک ببر باخت که من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های گرامی، آیا می دانید که پخته یا پنبه اولین بار در کجا و چگونه به وجود آمد؟
حدود 5000 سال پیش از امروز این گیاه در بلخ کشت می شد. همچنان در کشور مکزیک و تمدن دره سین.
در افغانستان از پنبه در کدام موارد استفاده صورت می گیرد؟
در میمانخانه توشک های بلند بلند جور می کنیم، دیگر توشک های پخش پخش جور می کنیم، توشک های خو، طفل هایی که نوزاد تولد می شه، بستره دیگر همه تو بسیار شوقی برای نوزاد جور می کنه، بستره عروسه که جور می کنیم.
و کیفیت پخته افغانی یا وطنی نسبت به پخته های خارجی چی است؟
دیگر کیفیتشون خوب شد، قیمتشون کم بود، پخته المان نه.
امروز در همین باره بحث می شود. در آغاز در رابطه با تاریخچه پخته یا پنبه گپ می زنیم، بعد از ارزش و موارد استفاده آن می گوییم و نظریات مردم را در مورد پخته یا پنبه هم در اخیر می شنوید. با رادیو آزادی باشید. شنونده های گرامی،
پنبه یا پخته در مناطق مختلف از جهان رشد می کند و توسط صنایع مختلف در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می گیرد. پنبه هزاران سال است که به عنوان یک محصول برای تولید تکه یا نخ مورد استفاده قرار گرفته و امروز هم در تولید انواع تکه ها مثل پرده، لباس، پوش های کاوچ، چوکی، تار و یا نخ از آن استفاده می شود. باستانشناسان در تحقیقات خود به الیاف پنبه به زمان قبل از میلاد نیز دست یافتند که می تواند تاریخچه پنبه و قدامت آن را نشان دهد. با مرور زمان کشت پنبه توسط کشورهای آسیایی به اروپا گسترش پیدا کرده تا اینکه امروز در سراسر جهان برای تولید این محصول ارزش زیادی قائل هستند. اسدالله پرفیز عضو انستیتوت تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان با توضیح بیشتر در مورد تاریخچه پنبه.
پنبه یا به اصطلاح عامیانه پنبه معروف است آنچی که از آن تار می تابند. نام علمی این گیاه گاسیپیم می باشد. پنبه تشکیل شده از الیاف نرم که در اون کپسول به دور تخمه گیاه پنبه می روید. بیشتر در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر که شامل قاره افریقا، آمریکا و هند است پیدا می شود. پنبه به دلیل مبادلات وسیع تجاریش ملقب به طلای سفید می باشد، زیرا در تولید نخ و پارچه‌باف به کار می رود. پنبه در صنعت نساجی کاربرد وسیع دارد. علاوه بر آن در تورهای ماهیگیری، فلتر قهوه و چای، کاغذ و صحافی مورد استفاده قرار می گیرد.
آقای پرفیز علاوه کرد پنبه را که طلای سفید هم می نامند، در افغانستان بعد از این که زر آن جهانی شد، کشت و تولید آن رایج یافته است. وی می افزاید؟
در کشور عزیز ما افغانستان با شهادت اسناد تاریخی حدود 5000 سال پیش از امروز این گیاه در بلخ کشت می شد. همچنان در کشور مکزیک و تمدن دره سند هم قدامت این گیاه با 5000 سال پیش از امروز می رسد. در مناطق جنوبی و غربی و مرکزی مثل هلمند، فرا، هرات، سرپال، بادغیز، بغلان، سمنگان، تخار، فاریاب، جوزجان، کندهار و کندز و در ساحات شمالی در کاپیسا کشت می شود. این گیاه در کندز خیلی مشهور بود. از دانه پنبه تیل یا روغن می کشیدند که از خوبترین نوع روغن نباتی به حساب می رفت. در کنار کشت پنبه در کندز ما فابریکی مشهوری به نام سپینزر داشتیم که تولیدات آن روغن پنبه دانه بود که در منطقه بسیار کم نظیر بود. در سال 2020 سطح تولید پنبه در افغانستان به 73119 تن رسیده بود.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته بر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید. www.azadiradio.com.
پنبه یا پخته علاوه بر این که نیازمندی های زندگی روزمره انسان ها را مرفوع می سازد، دیدن منظره طبیعی و زیبایی بوته ها و گل های آن هنگام چیدن نیز توجه هر شخص را به خود جلب می کند. زبیده باشنده قلعه ناظر کابل می گوید یک زمانی که آنها بر زمین هایشان پنبه کشت می کردن، خیلی با شوق علاقه به خاطر پنبه چینی می رفتن که به گفته خانم زبیده این کار یک نوع تفریح برایشان بود. و علاوه می کند؟
همه تخمش باز می کاشتیم در زمین ها. باز وقتی که قبقه پندک می باشه باز او کم بطه می کنه، باز از بطه که باز پندک می کنه، مثل گل واری کمه کمه که پندک می کنه. در مرور زمان او مشکفه باز او پندک باز تفید سفید پخته می کنه، باز پخته باز خشک می شه، دموجه باز اتم پخته دمو بطهش خشک می شه. باز او دوره داره از خود که اینی می فهمند که اینمی پخته یعنی دیگه بسر رسیده که وقت چندنش است. باز کل زنا جمع می شن، باز تکری ها را می گرن، باز پخته خشک می باشه، کلش جمع می کنن، با دبوجی ها پر می کنن. اونمو دیگه بهترین پخته وطنیسته که در زمین های خود ما کشت می شه. دکتر ها می گه که کدام نقص نداره، مثل که توشک اسفنجی نقص داره، اون نقص نداره.
پنبه در زندگی روزمره انسان ها کاربرد زیادی دارد.
و به جهت استفاده های بسیار فراوانی که در بخش های مختلف دارد، از دیر زمان مورد توجه کشاورزان و در نتیجه کشت آن قرار گرفته است. با گفته خانم زبیده، زمانی که پنبه را چیده و به خانه می آوردند، یک مقدار آن را به فروش رسانیده و از باقی مانده آن برای خود توشک، لحاف و بعضی چیزهای مورد ضرورتشان را نیز از آن تهیه می کردند.
ما از پخته لحاف های مجلسی جور می کنیم، لحاف صندلی جور می کنیم، در میمانخانه توشک های بلند بلند جور می کنیم که پخته خوبش هسته، دیگه توشکک های پخش پخش جور میکنیم، توشک های خو در خانه ششتنی توشک ها را جور میکنیم، دیگه طفل هایی که نوزاد تولد میشه برازو که میکنه، برازو دیگه امی مادر کلان مادری لیافک دیگه توشک یک بستره دیگه همه تو بسیار شوقی برای نوزاد جور میکنه، بسیار لیافک خوبش زریب آزمی پخته وطنی بالشتکاش میباشد، همه توشککش میباشد، لیافش بستره عروسه که جور میکنیم، لیافش بسیار خوب کلان زری روش جور میکنیم، از امی پخته وطنی توشک شکلان بالشت شکلان دو نفره جور میکنیم از امی پخته وطنی.
پنبه که به نام طلای سفید هم یاد می شود، از خصوصیات خاص آن نرمی و پافدار بودن آن می باشد که در موارد زیادی از آن استفاده می شود. اما شماره از مردم استفاده از پنبه خارجی را بهتر می دانند. این که چرا لیمه یک تن از آنان خانه در این مورد گفتنی هایی دارد.
ما در توشکایی که در خانه استفاده میکنیم از پختی خارجی بسیار راضی هستم، به خاطر که هم نرم سر استراحت کنی، یک بار که اگه تو بتکنیشم در زمین بتکنیشه پس میپنده، دیگه ما راضی هستم در خانه از این پختی خارجی راضی هستم. بعضی ها از پختی وطنی شاید راضی باشند، دیگه من نمیگم که پختی وطنی خراب است، اون بهترین پخت است.
استفاده یا نگهداری از پخته یا پنبه مهارت خاصی میخواهد. فرشته باشنده شهر کابل میگوید زمانی که پخته توشک ها بالشتایشان سخت شده و می نشیند، نداف را خواسته و آن را ندافی می کند و گاگاهی هم خودش با چوب پخته تکانی پخته ها را زده تا توشک ها و بالشت ها پف شده و نرم شوند.
توشک ها و لیاف های ما هم اگهش کلش پختی وطنی است، کلش توشک و لیاف که دارم به زودی نمیشینه و وقتی هم که بیشینه پشت کوچه نداف صدا میکنه، کلش رو میکشم تا تخمام نداف صدا میکنه، میگم که به تکانش خوب که میتکانه توشک ها پس به موالات اول خدا میگیره و یکان وقتی نداف نه باش خودم دفته و میکشمشون تا تخمام میگیرم که تا چوب خوب میتکانمشون افته و بخوره جورو میکنم پس میارم بیخی مثلا روز اولش باره بیباشم خودم هم کل لیاف توشک های ما از این پختی وطنی گرفتیم.
این که افغانستان چه نوع پنبه تولید می کند، نرخ آن چگونه است و بهترین پخته یا پنبه کدام است، در این باره احمد شاه یک تن از پخته فروشان شهر کابل می گوید.
پخته مزاری می گن، پخته المندی می گن و در آخر این پخته خارجی یک ذره زیادتر آمده. دیگه کیفیتشون خوبش است، قیمتشون کم بود، پخته المنده. دیگه در حساب توشک، در حساب لیاف و اگم تو کورسی که در حساب لیاف و شاوروز کار می کنه. المنده کیفیتشون خوبش است و قیمتشون نسبت به دیگه کم بالاتر است.
با امید رشد محصولات اصیل افغانی، برنامه این هفته در امتداد لحظه ها را خاتمه می دهیم. تا هفته بعد، علی یارو مددگارتان.
Thank you.
تو سرودم، شعر با من سرودی، شعر با تو سرودم، شعر با من سرودی. سوگند رفت یادم، عشق یگانه من، سوگند رفت